أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما به اینجا رسید که اگر مثل متعذر شد ما باید قیمت پرداخت کنیم، و در رابطه با قیمت مطالبی رو عرض کردیم. مطلب دیگری که مرحوم شیخ اشاره می‌فرمان، صفحه 235 می‌فرمان که مراد از اعواز چی هست. مرحوم علامه در تذکره می‌فرمان اعواز یعنی تو این شهری که شما هستید و حوالی اون جنس پیدا نشه. الان ما در قم هستیم، اعواز گندم یعنی این که در قم گندم نباشه، تو اطراف قم کهک، نمیدونم از اون سمت بره خلجستان، اینجور جاهایی که دوروبر قم هستن گندم پیدا نشه. اما حالا اگر که فرض کنی تبریز گندم هست، این منافاتی با اعواز گندم در قم ندارد. اگه قم نباشه ولی تبریز باشه، بازم میتونیم بگیم در قم گندم نیست و اعواز محقق شده. پس مرحوم علامه میفرمان مراد از اعواز اینه که در شهر ما و حوالی اون وجود نداشته باشه. در تفسیر قول علامه که مراد از حوالی چی هست، دو تا احتمال رو بعضی مطرح کردن. مرحوم شهید در مسالک میفرمان مراد از حوالی اینه که اون شهرهایی که عادتاً از اونجاها جنس میارن برای محل بحث ما، برای قم مثلا برای قم معمولاً از کجا جنس میارن؟ جنسای قم معمولاً یا از تهران میارن یا از کاشان میارن. فرض کنید از تبریز جنس نمیارن برای قم. فرض کنید در قم اگه گندم لازم داشته باشن، نمیرن از تبریز بیارن، از کرمانشاه بیارن، از مشهد بیارن، نه، از همین تهران و عراق و اینا حوالی به حساب میان. ولی اون جاهایی که عادتاً برای قوم از اونجا جنس نمیارن، اونا حوالی به حساب نمیان. البته شما الان رو در نظر نگیرید که حمل و نقل اینقدر راحت شده و از همه جا همه چیز به همه جا میبرن. قدیم خب مشکل بوده رفت آمد و بردن وسیله و اینا، معمولاً جنس رو به شهرهای نزدیک و اطراف میبردن دیگه. اگر قم فرض کنید یه صنایع دستی داشته، یه تولیداتی داشته، تو همون اطراف قم جاهایی که بالاخره با مرکب میشده حمل کرد، برد و آورد، نقل میکردن. شهید ثانی میفرمان مراد از حوالی که علامه میفرمان اون شهرهایی است که عادتاً به اونجا نقل داده میشه. محقق ثانی میفرمان که نه، مراد از حوالی چیه؟ باید بریم سراغ عرف. محقق ثانی، محقق کرکی میفرمان که ما استفاده میکنیم از اجماع که تعذر و اعواز جایی معنا دارد که در اون شهر یا در اطراف اون شهر، اطراف عرفی اون شهر، اون جنس پیدا نشود. حالا بذارید یه بار دیگه تکرار کنم، دقیق تر بگم. محقق ثانی میفرمان که ما اجماع داریم که در فرض اعواز باید قیمت بدیم. اما اعواز چیه؟ اعواز اینه که تو قم نباشه فقط، یا تو قم نباشه تو تهران هم نباشه، یا اینکه تو قم نباشه تهران نباشه جای دیگه هم نباشه. چیه؟ باید رجوع کنیم به عرف. عرف میگه اگر تو قم و اطراف عرفی قم نباشه، اعواز محقق میشه. پس دو تا تفسیر برای نظر علامه گفتیم. تا حالا چند تا قول گفتیم؟ یه قول با دو تا تفسیر. قولش هم این بود که اعواز یعنی در این شهر و حوالی این شهر جنس پیدا نشود. یه نظر دیگری هم مرحوم شیخ مطرح میکنن، یه احتمال دیگری میفرمان ممکنه بگیم که نه، اگر تو قم نبود ما باید بریم هر جایی که ممکنه بگردیم، اگه شده زیر سنگم هست مثل رو پیدا کنیم. به چه دلیل؟ مرحوم شیخ میفرمان که مقتضای عموم علالید ما اخذت حتی تو عدی، یا الناس مسلطون علی اموالهم، اینه که اگر که مالک از ما مطالبه کرد گفت مثل رو به من بده، ما وظیفه داریم مثل رو هر جایی که هست به دست او برسونیم. ما وظیفه داریم آنچه که در ذمه ما هست پرداخت کنیم. آنچه که در ذمه ما هست پرداخت کنیم، چه اینجا باشد چه اینجا نباشد. میگن آقا به عبارت دیگر مثل با این که فرق نداره، اگر من کیف شما رو دزدیدم، غصب کردم، خب حالا شما به من بگید کیف منو پس بده، کیف شما اگه تو قم باشه باید بدم، تهران باشه باید به شما پس بدم، تبریزم باشه، ترکیه‌ام باشه باید به شما، اروپام برده باشم باید به شما پس بدم. پس اگه عین مال شما باقی است، شما مطالبه کردید، هر جایی باشه من باید به شما بدم. ایشون میفرمان مثلم مثل عینه، چه فرق میکنه؟ همچنان که عین رو هر جا باشه باید پس بدید، مثل رو هم هر جا باشه باید پس بدید. اینم احتمال دوم. بعد برای این احتمال دوم خدمتون عرض شود که یک مخصصی رو مطرح میکنن. میفرمان که ما گفتیم که مقتضای عموم علالیت اینه که جنس هر جا بود بیاریم پس بدیم. بعد میفرمان مگر اینکه یه اجماعی داشته باشیم که به واسطه اون اجماع ما دست از عموم علالیت برداریم. اجماع بر چی؟ اجماع بر اینکه قیمت اندل اعواز باید پرداخت بشه. اگر اجماع محقق باشه بر اینکه قیمت اندل اعواز باید پرداخت بشه، به طوری که این اندل اعواز در معقد اجماع بوده باشد، اجماع شکل گرفته باشد بر اینکه قیمت اندل اعواز لازم میشه، اینجا ما رجوع میکنیم به عرف. عرف کی میگه اعواز؟ عرف زمانی حکم میکنه به اعواز که تو قم و حوالی قم نبوده باشد. پس اینم از این. پس ایشون میفرمان مرحوم شیخ مقتضای عمومات زمان، عموم علالیت یا عموم الناس مسلطون علی اموالهم حتی، اینه که اگر ذمه ما مشغول به چیزی شد، چه عین چه مثل، باید هر جا هست اون رو پیدا کنیم ولو در بلاد دور. الا اینکه اگر اجماع داشته باشیم که اندل اعواز باید قیمت پرداخت کنیم، دیگه مثل از عهده ما ساقط میشه. اگر چنین اجماعی داشته باشیم، اعواز موقعی هست که تو شهر ما و حوالی اون جنس نبوده باشد، در این صورت دیگه لازم نیست بریم. اگر چنین اجماعی نداشته باشیم، باید حتی تا دورترین نقاط هم بریم مثل رو پیدا کنیم. نه اینو نمیخواد بگی. ببینید این که رجوع کنیم به عرف، طبق چند احتمال ما باید رجوع کنیم به عرف. یه احتمالش اینه، یه احتمالش اینه که ما اجماع داشته باشیم بر این که شما اندل اعواز باید قیمت بدید. اون وقت اگر که اعواز در معقد اجماع اومده باشه، در واقع ما با این اجماع داریم کشف میکنیم که در دلیل شرعی معصوم فرمودن اندل اعواز قیمت به گردن شما میاد. اون وقت مرادشون از اعواز چیه؟ باید رجوع کنیم به عرف. رجوع میکنیم به عرف. عرف هم میگه اعواز یعنی تو شهر شما نباشه، حوالش هم نباشه. این حرف ایشونه، این احتمال ایشونه. ولی جاهای دیگر، احتمالات دیگر طبق مبانی دیگر هم میتونیم رجوع کنیم به عرف. این نیست که فقط طبق این مبنا رجوع کنیم به عرف. ایشون نفرمودن تو عبارت، ولی مثلا من بعضی از فقها گفتن آقا این بحث های زمان کلن موکول به عرفه. شارع گفته زامنی، ولی این که در چه صورت زامنی، باید بریم سراغ عرف ببینیم عرف چی میگه. طبق اون مبانی هم باز رجوع به عرف میشه، ولی اونا رو دیگه اینجا اشاره نکردن و عبارتشون هم دلالت بر حصر نداره. عنایت بفرمایید. میفرمان که مطلب ادامه داره، میخوام یکم بخونم خسته نشید، بعد ادامهشو در ضمن عبارت خونی متن خوندن توضیح میدم. ثم ان المحکی عن التذکره ان المراد باعواز المثل الا یوجد فی البلد و ما حوله. سپس بدان که محکی از تذکره، آنچه که حکایت شده از کتاب تذکره علامه، این هست که مراد باعواز مثل این است که یافت نشود اون متا در بلد و حوالی اون بلد، در بلد و حوالی اون بلد یافت نشود. این مبنای اول بود. یک بزنید، سه تا خط، چهار تا خط بیایید پایین تر و یمکن ان یقال، اونجا دو بزنید پایین صفحه، اون مبنای دومه. خب مبنای اول رو گفتیم. مبنای اول این شد که مراد از اعواز اینه که اون کالا نه در بلد یافت بشه، نه در حوالی اون، نه در قم و نه در حوالی اون. زیر این و ما حولهو خط بکشید. مراد از حوالی چیه؟ مراد از ما حولهو چیه؟ حوالی قم فقط تا عوارضی تهرانه یا نه تا مهتاب ادامه داره، یا اینکه نه جلوتره تا حسن آباد ادامه داره، یا اینکه نه تا خود تهران حوالی قم به حساب میاد؟ مراد از حوالی قم چیه؟ دو تا احتمال مطرح میکنن. و زاد فی المسالک قولهو، در کتاب مسالک اضافه کرده قولش رو، یعنی در مسالک بعد از اینکه این عبارت علامه رو داره، این عبارت علامه رو آوردن، در ادامه اینو اضافه کردن، یعنی در مسالک فرمودن لا یوجد فی البلده و ما حوله مما، این مما من بیانی است، داره ما حوله رو تفسیر میکنه. پس این مما ینقلو خدمتون عرض شود که ادامه اون عبارتیه که علامه فرمودن، اینو با دنباله اون در نظر بگیریم، یعنی در مسالک اون عبارت رو آوردن، در ادامهش اینو آوردن با من ما حوله رو بیان کردن، مما ینقلو عادتا منه الی، از اون مناطقی که نقل داده میشود عادتا، از اون مناطق به سوی اون بلد، الیه میخوره به بلد، از اون مناطقی که نقل داده میشه عادتا جنس به اون بلد. یعنی فرض کنید که قم اگه جنس بخواد، مثلا تخم مرغ بازار قم رو از چه شهری میارن؟ از همین اطراف میارن دیگه. گندم برا نونوایی های قم از کجا میارن؟ از همین اطراف میارن. قمی ها مثلا فرض کنید که قند و نبات بخوان بخرن، از کجا میخرن؟ همین اطراف. پس اون مواردی که اون جاهایی که به صورت طبیعی و عادتا جنس از اون جاها نقل داده میشود، کما ذکر و فی انقطاع المسلمه فیه، میفرمان همچنان که در بحث بیع سلم این چنین گفته شده، یه گریزی زدن به بیع سلم. اینا یه توضیحی بدم چون دوباره تکرار میکنن، ما یه مدل بیع داریم که بهش میگیم بیع سلم یا بیع سلف. شما اینا رو خوندید، فقط به جهت یاداوری عرض میکنم. بیع سلم در مقابل نسیه است. در نسیه ما مبیع رو نقدن میدادیم، پولش رو بعدن میگرفتیم. در بیع سلم برعکسشه، پول اول میگیریم، مبیع رو بعدن قرار میدیم، بعدن میدیم. پس پول ثمن حاله ولی مثمن حال نیست. به این میگن بیع سلم. مشتری پول رو تسلیم میکنه اما مبیع رو فعلا نمیگیره. مثلا شما میرید پیش خرید میکنید، این پیش خرید که میگن یعنی همون سلام، میرید میگید آقا بیا این 1,000,000 رو بگیر، بعدن 10 تن گندم برای من 3 ماه دیگه بفرست بیاد، این میشه بیع سلم. در بیع سلم ما یه مسلمون الیه داریم. مسلمون الیه یعنی کی؟ یعنی اون کسی که پولو بهش دادیم تا جنسو به ما بعدن تحویل بده، یعنی همون بایع. مسلمون الیه کسی که پول تسلیم شده، ثمن تسلیم شده به او، میشه کی؟ میشه بایع. یه مسلمون فیه داریم، یعنی چیزی که پول تسلیم شده در مقابل اون به خاطر اون. مسلمون فیه چیه؟ یعنی همون مبیع، همون مبیعی که حال نیست. پس مسلمون فیه یعنی مبیع در بیع سلم. حالا این بحثی که ما الان در بحث زمان داریم، در بحث بیع فاسد داریم، شبیهش در بحث بیع سلم هم پیاده میشه. خوب نگاه به من کنید. شما میرید پیش یه نفر گندم پیش خرید میکنید، بهش میگید آقا من 50 کیلو گندم میخوام امسال. میگه الان ندارم تو مغازه، بعدن برات میارم. شما پول رو به او پرداخت میکنید که او بعدن گندم به شما بده. پس اون شخص میشه مسلمان الی، گندم میشه چی؟ میشه مسلمان فی. حالا موقعی که 3 ماه دیگه شو تاریخ زدید، گفتید 3 ماه دیگه سر برج 1، سر برج 2، نمیدونم 3 ماه دیگه دقیق کی میشه، سر برج 2 گفته من گندم به شما میدم. اما اون موقع که شما میری گندم بگیری، میگه آقا عجب، فکرش هم نمی کردیم گندم نایاب شده، 1 کیلو گندم هم تو بازار پیدا نمی شود. اینجا چی کار کنیم؟ گفتن که اگر که مسلمون فیه نایاب شد، مشتری مخیره. مخیره بین چی؟ بین این که صبر کنه، میگه نیست دیگه، چاره ای نیست، مجبوریم صبر کنیم، قرار بوده امروز به ما تحویل بده، حالا که نیست صبر میکنیم تا هر وقت بود. میتوندم فسخ کنه. پس مشتری در بیع سلم در صورت تعذر مخیر است بین فسخ یا صبر. درست شد؟ حالا تعذر در بیع سلم کیه؟ اونجا دوباره همین بحث میاد، روزی که گندم تو شهر ما نباشه، تو شهر ما به حوالی نباشه، یا کلن تو هیچ کدوم از بلاد نبوده باشد. مرحوم شهید این بحث رو که اینجا مطرح کردن، میفرمان تو بیع سلم هم همینجوره، کما ذکر و همچنان که این مطلب رو ذکر کردن در انقطاع مسلمون فی. انقطاع یعنی همون نبودن، یعنی همون تعذر، همون قحطی، امتناع، چجوری معنا کنم؟ انقطاع یعنی همون نایاب شدن، اعواز. مسلمون فی هم که گفتیم یعنی مبیع در بیع سلم. این عبارت مسالک و انجام المقاصد الرجوع فیه الی العرف. فیه رو بزنید به و ما حوله، اون و ما حوله که گفتیم خط بکشید زیرش، فیه میخوره به اونجا. از جامع المقاصد حکایت شده که در بیع سلم، در مانحنفی که تعذر مثل اتفاق افتاده گفتیم تعذر معناش چیه، رجوع بشه در شرح اون به عرف که مراد از ما حوله چی هست. ما حوله یعنی 1 کیلومتری قم، 2 کیلومتری قم، 50 کیلومتری قم، 100 کیلومتری قم یا معنای دیگری. این دوتا تفسیر برای نظر علامه بودن. اما احتمال دوم شیخ مطرح میکنن و یمکن ان یقال، ممکن است که گفته شود که ان مقتضا عموم وجوب اداء مال الناس و تسلیتهم علی اموالهم اعیانا کانت انف الذمه وجوب و تحصیل المثل. ممکن است که گفته شود که مقتضای عموم وجوب اداء مال ناس، علل یا ید ما اخذت حتی تعدی، اگر مال مردم رو گرفتی به عهده شماست تا اینکه پس بدی، مطلقا چه باشه چه نباشه. و تسلیت هم علی اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم، هر وقت مالشون رو مطالبه کردن شما باید به اونها پس بدی. اعیانا کانت انف الذمه، چه در مثل، چه اون مال مردم که به عهده ماست عین باشه چه در ذمه باشه، مثل باشه، این باشه، یعنی اینکه خط کششو برداشتی، کیفشو برداشتی، دست شماست، این اینه. فز ذمه باشه یعنی خط کش رو، میز رو، نمیدونم کیف رو، موبایل رو تلف کردی، مثلش یا قیمتش به عهده شماست. خلاصه مقتضای این عموم اینه که اموال مردم رو چه این باشه چه در ذمه باشه شما باید پرداخت کنی. وجوب و تحصیل المثل، وجوب و تحصیل المثل، مقتضای این عموم اینه که شما مثل رو تحصیل کنی. کما یجب و رد العین اینما کانت، همچنان که واجب بود رد عین در هر کجا که بوده باشد. آقا وقتی که شما به یکی بدهکاری، مال مردم دست شماست، موبایل یکی رو غصب کردی تو جیبته، هر موقع مطالبه کرد باید بهش بدی. اگه موبایلش رو بردی شهرستان 500 کیلومتر اونورتر جا گذاشتی، اومدی قم، گفت موبایل منو وظیفه داری بری بی برداری بیاری بهش بدی. پس الناس مسلطون علی اموالهم و اهل الید مؤاخذت حتی تعدی و سایر ادله عمومشون اقتضا میکنه که شما مال مردم رو که به عهده شماست، مال مردم که در دست شما بوده عین هر جا هست پرداخت کنی. ایشون میفرمان مثلم عینه، عینه مثل هم مثل اینه، یعنی اگر که خود مال رو تلف کردی مثلش به گردنت اومده، اونم باید هر جا که بود بیاری پرداخت کنی. و لذا ولو کانت فی تحصیلهی معونتن کثیره، هرچند که در تحصیل آن معونه و زحمت کثیر بوده باشد، خرج زیاد بوده باشد، شما بخوای بیاری باید مثلا بری کرایه بدی، بری شهرستان برداری بیاری، یه ماه طول میکشه پیاده بری، با مرکب بیاری، مهم نیست، ولو معونه کثیره داشته باشه شما باید این کار رو انجام بدی. ولذا کان یجب و تحصیل المثل به ای ثمن کان، به خاطر همینه که واجب از تحصیل مثل به هر ثمنی که بوده باشد. ولیس هنا تحدید و تکلیفه به ما ان تذکره، و نیست در اینجا محدود کردن تکلیف به آنچه که در تذکره است. در کتاب تذکره تکلیف رو محدود کردن، گفتن شما در صورتی مثل باید بدی که تو قم یا حوالی قم باشه. ایشون میفرمان دلیلی نداریم که محدود کنه تکلیف رو به همین مقدار، بلکه تکلیف وسیعه، یعنی هر جا که مثل بوده باشد شما وظیفه دارید که اون رو پیدا کنید و بیارید تحویل به صاحبش بدی، تحویل به این آقا بدید. اینم از این مسئله. نعم مرحوم شیخ میفرمان که این عمومی که گفتیم، این که گفتیم مقتضای عموم وجوب اداء مال مردم اینه که مثل رو بری تو هر جایی پیدا کنی، بالاخره ممکنه یه مخصصی هم داشته باشه، این اطلاقات ممکنه یه مقیدی داشته باشه. اطلاقات میگن آقا مثل رو اگر در دورترین شهرها هم هست تو وظیفه داری پرداخت کنی. ممکنه که یه دلیلی پیدا کنیم که این اطلاق رو تغییر بزنه، بگه حالا اگه خیلی هم دور بود لازم نیست بیاری، اگه نزدیک بود برو بیار. اون مقید چیه؟ میفرمان نعم لو ان عقد الاجماع علی ثبوت القیمت عند الاعواز تعین ما انجام المقاصد. بله اگر منعقد بشه اجماع بر ثبوت قیمت عند الاعواز، اگر اجماع منعقد بشه که عند الاعواز دیگه شما مثل نباید پرداخت کنی، باید قیمت پرداخت کنی، یعنی معقد اجماع چی باشه؟ ثبوت القیمت عند الاعواز. خب اینجا برای ما سوال میشه که مراد از اعواز چیه؟ میگن خب باید بریم سراغ عرف. تعین ما انجام المقاصد، در این صورت متعین است آنچه که از جامع المقاصد حکایت کردیم. صفحه قبل از جامع المقاصد چی نقل کردیم؟ الرجوع فیه علل عرف. اگه چنین اجماعی داشته باشیم باید بریم سراغ عرف. عرف چی میگه؟ عرف کی میگه اعواز؟ موقعی که تو قم و حوالی قم حوالی عرفی قوم نبوده باشد. در این صورت دیگه لازم نیست ما بریم تبریز، اجماع داریم که اگر تو قوم و حوالی قوم نبود شما باید قیمت رو پرداخت کنید، دیگه لازم نیست برید جاهای دورتر بیارید. و با این اجماع اون دلیلی که نقل کردیم، اون اطلاقات اداء مال مردم و الناس مسلطون علی اموالهم مقید میشن. بعد میفرمان که البته فکر نکنید به همین راحتی ها، از اینجا به بعدش رو توضیح ندادم از خارج، میفرمان فکر نکنید به همین راحتی ها، ممکنه که اجماع داشته باشیم ولی اجماع برای چیز دیگه داشته باشیم. ببینید ما اجماع داریم که اگر مثل نبود قیمت به عهده میاد، اما دقیق دقیق اگه بخوایم کلمات مجمعین رو نگاه کنیم، یه موقع میبینید مجمعین همشون گفتن که آقا اندل اعواز قیمت پرداخت کن، ولی وقتی ما میریم بررسی میکنیم میبینیم نه اینجور هم نیست. مجمعین یه عدهشون گفتن که اندل اعواز مثل قیمت پرداخت کن، یه عدهشون گفتن اندل تعذر. تعذر با اعواز خیلی فرق دارن، یعنی در واقع مجمعین یه عدهشون گفتن این ده تعذر، تعذر یعنی موقعی که مطلقا پیدا نشه، نه قوم نه جای دیگه، یعنی خودت هم بکشی هزینه هم بکنی نمیتونی پیدا کنی. اعواز یعنی اعواز عرفی، یعنی تو قوم نیست، حالا ممکنه جاهای دورتر باشد. ایشون میفرمان اگر کلمات مجمعین قراقاتی باشه، خب پس در واقع ما اجماع نداریم بر این که در قوم، اجماع نداریم بر این که اگر اعواز صورت گرفت شما برو قیمت بده، اجماع داریم بر این که اگر هیچ جا نبود برو قیمت پرداخت کن. در واقع باید قدر متیقن رو اخذ کنیم. ها اگر که کلمات مجمعین مختلف شدن ما باید اخص رو بگیریم. دقت میفرمایید، نگاه من کنید، اگر اجماع داشته باشیم که 100 تومن پول باید بدید، اگر اجماع داشته باشیم که شما پول بدید، حالا یه عده از مجمعین گفتن 100 تومن، یه عدهشون گفتن چقدر، گفتن 50 تومن، خب معلومه دیگه اون 100 تومنه اجماعی نیست، اون 50 تومنش اجماعی، قدر متیقنش اون 50 تومنه. اینجا هم یه عده گفتن اگر مطلقا نبود قیمت پرداخت کن، یه عده گفتن اگر اعواز بود قیمت پرداخت کن. خب ما باید قدر متیقنش رو بگیریم، یعنی اونجایی که مطلقا گندم نیست، متعذره، یعنی هر کار بکنیم پیدا نمیشه، اونجاها قیمت پرداخت کنیم. در این صورت دیگه اون اطلاقاتی که داشتیم تخصیص نمیخورن، باید همون اطلاقات رو بهش عمل کنیم. میفرمان کما ان المجمعین اذا کانوا بین معبرن بالاعواز و معبرن بالتعذر کان المتيقن الرجوع الى الاخص و هو التعذر لانه المجمع علیه. میفرمان همچنان که اگر مجمعین دو دسته باشن، کانو بین معبرن بالاعواز و معبرن بالتعذر، باشن بین دو دسته، دسته ای که تعبیر کننده اند به اعواز و دسته ای که تعبیر کننده اند به تعذر، یعنی یه عدهشون گفتن قیمت ثابت می شود اندل اعواز، یه عدهشون گفتن قیمت ثابت می شود اندل تعذر. در این صورت متیقن رجوع به اخص هست. می دونید تعذر اخص از اعوازه، هر جا تعذر باشه اعواز هم هست، هر جا مطلقا پیدا نشه اعواز عرفی هم هست، ولی هر جا اعواز عرفی بود تعذر نیست. ممکنه اعواز باشه به این معنا که در قوم نباشه، ولی تعذر نباشه، من میتونم برم جاهای دور پیدا کنم. پس باید رجوع کنیم به اخص، اخص هم تعذر است. چرا رجوع کنیم به اخص؟ میفرمان که لانه المجمع علیه، چون اون اخصه که مجمع علیه و قدر متیقن از اجماع هست. در این صورت طبق احتمال دوم از کما به بعد ما دیگه نباید اون عموم رو دستکاری کنیم. خب جناب شیخ اعظم خسته شدیم دیگه، تکلیف ما رو روشن کنید، بالاخره اندل تعذر مهمه یا اندل اعواز مهمه؟ ما کی باید قیمت رو پرداخت کنیم؟ اگر تو همین که تو قوم نبود کافیه یا اینکه باید مطلقا پیدا نشه؟ شون میفرمان که بذارید یه گریزی بزنیم به روایات باب سلم. تو روایات باب سلم وقتی نگاه میکنیم، در بعضی از روایات اومده که اگر شخص قدرت نداشته باشه بر اینکه مسلمون الیه رو پرداخت کنه، مشتری مخیره. اگر بایع یا مسلمون الیه قدرت نداشته باشه که مسلمون فیه یا مبی رو پرداخت کنه، مشتری مخیره، میتونه صبر کنه تا قدرت پیدا بشه، میتونه فسخ کنه. خب آقا مراد از قدرت که در روایت اومده قدرت عقلیه یا قدرت عرفی؟ قدرت عقلی باشه، یعنی این که دیگه عقلا غیر ممکن باشه. ولی قدرت عرفی باشه، یعنی عقلا ممکنه میتونه به خودش زحمت بده کیلومترها یک سال بره مسافرت پیدا کنه، ولی الان در شرایط عادی به طور طبیعی پیدا نمیتونه بکنه. خب ادله رو ما باید حمله بر معانی عرفیه کنیم دیگه، حمله بر متفاهم عرفی بکنیم. پس وقتی معصوم علیه السلام میفرمان که اگر قدرت نداشت باید مشتری مخیره، یعنی اگر قدرت عرفیه نداشت، یعنی اگر تو شهر خودش و نواحی اطرافش وجود نداشته باشه. ایشون میفرمان وقتی که در سلم اینجور باشه، در ما نحن فیه هم قاعدش اینه که همینجور باشه. نمیگیم به صورت قطعی، نمیخوایم دلیل بیاریم، ولی میخوایم استیناس کنیم، یعنی میخوایم بگیم نظر علامه که فرمودن که در بلد و حوالیش نباشه خیلی حرف بعیدی نیست. تو سلم روایت داریم، وقتی تو سلم روایت داشته باشیم در ما نحن فیه اگر کسی این حرفو بزنه حرف بعیدی نزده و به ذهن نزدیکه. نه انورد فی بعض اخبار السلام انه اذا لم یقدر المسلم الیه علی ایفاء المسلم فیه تخیر المشتری. وارد شده در بعض اخبار السلام که اگر قدرت نداشته باشه مسلمون الیه، زیرش بنویسید یعنی بایه، علی ایفاء المسلم فیه، بر پرداخت مسلمون فیه که یعنی همون مبی، در این صورت مخیر است مشتری بین اینکه صبر کنه یا فسخ کنه. خب زیر اون لم یقدر یه خط بکشید، اذا لم یقدر، مراد از اون لم یقدر چیه؟ قدرت نداشته باشه. توضیح میدن و من المعلوم ان المراد به عدم القدره لیس تعذر العقلی. معلومه که مراد از قدرت تعذر عقلی نیست، منظور این نیست که عقلا غیر ممکن بوده باشد. لیس تعذر العقلی، تعذر عقلی رو توضیح میدن، المتوقف على استحاله النقل من بلد الاخر. تعذر عقلی این صفت داره، متوقف است بر اینکه محال بوده باشد نقل دادن از شهر دیگر، یعنی تعذر عقلی جاییه که حتی از شهرهای دیگه هم نتونیم نقل بدیم بیاریم. مراد تعذر عقلی نیست، بل مراد چیه؟ بل ظاهر منه عرفن ما ان تذکره، بلکه ظاهر عرفی از قدرت نداشتن، منه میخوره به عدم القدره، ظاهر عرفی از عدم القدره آن چیزی است که از تذکره حکایت شد. ما ان تذکره چیه؟ همونه که صفحه قبل خوندیم که لا یوجد فی البلد و ما حوله، این که تو شهر ما نباشه تو حوالی هم نبوده باشد. بعد میفرمان به هازا یستأنس و بهی للحکم فی ما نحن فیه. درسته که این روایت مال بحث سلمه، ولی ما به وسیله این روایت برای حکم در ما نحن فیه هم استیناس میکنیم. استیناس یعنی چی؟ استیناس از انس دیگه، یعنی مطلبی که ممکنه اولش به ذهن شما بعید باشه، انس ذهنی با اون نداشته باشید، طلب انس میکنید، یعنی مطلب رو به ذهنتون نزدیک میکنه این روایت. درسته که روایت مالی باب دیگه ایه، ولی باعث میشه که ما نحن فیه هم برای شما یه اطمینانی حاصل شود. پس مرحوم شیخ اول نظر علامه رو نقل کردن، بعد یه احتمال دومی مطرح کردن، برای یه احتمال دوم یه مخصص آوردن، ولی فوری مخصصه رو دست ازش برداشتن، گفتن شاید اجماع بر اعواز نباشه، شاید اجماع بر این باشه که اعواز یا تعذر، یعنی بعض مجمعین گفته باشن اعواز، بعضشون گفته باشن تعذر، که ما در واقع اجماعمون بر تعذره. پس دست از اون مخصص هم کشیدن، خلاصه مردد شدن بین این که نظر علامه رو انتخاب کنن یا نظر دوم رو، نهایتاً با یک روایتی که در باب سلم بود نظر علامه رو قریب شمردن، تمام شد. یه مطلب دیگه هم اشاره کنیم. مطلب بعدی که میفرمان این هست که مراد از قیمت چیه. یه مقدمه بگم، خوب دقت کنید، این مطلبی که الان میخونیم ایشالله اگه حوصله داشتید مراجعه کردید به حواشی کتاب مکاسب، بعض محشین که این عبارت رو توضیح دادن یه جور دیگه توضیح دادن که اشکال گرفتن. هدایت و طالب نگاه کنید، مرحوم شهیدی عبارت رو یه جوری توضیح دادن اشکال هم گرفتن، دیگرانی هم اشکال رو گرفتن. من اصلا اون چیزی که من از این عبارت از اول فهمیدم قبل از این که رجوع به حواشی بکنم یه چیز دیگه بود و به نظرم عبارت درسته. توضیح میدم، خوب دقت کنید ببینید چی میخوام بگم. ببینید ما قرار قیمت مثل رو پرداخت کنیم، خب ما قرار قیمت مثل رو پرداخت کنیم، قیمت گندم رو. در مورد قیمت سه مبنا وجود داشت، چند تا مبنا، بیش از سه مبنا بود، بعضی ها اعلی القیمی بودن، حالا اعلی القیمی ها رو فعلا بذاریم کنار. یه ده میگفتن یوم غصب، روزی که غصب کردم، اگه اون مبنا رو انتخاب کنیم مشکلی نداریم. یه ده میگفتن یوم الاعواز، یه ده میگفتن یوم الدفع. خب طبق این دوتا مبنای دوم، یوم الاعواز و یوم الدفع، که مرحوم شیخ هم تمایل به این دوتا نظر بیشتر داشتن، من میخوام قیمت رو پرداخت کنم. 50 کیلو گندم مال شما به عهده من بوده، مثلش رو باید پرداخت میکردم، مثل نیست، باید قیمت پرداخت کنم. الان میرم بازار، به هر کی میگم آقا گندم کیلو چنده، میگن آقا گندمی وجود نداره در بازار. یعنی چی گندم کیلو چنده؟ وقتی گندم نیست ما چه میدونیم کیلو چنده؟ حالا مثال عوض میکنیم، من قراره که یه شونه تخم مرغ به شما پرداخت کنم، تخم مرغم مثلیه دیگه، تخم مرغ از شما گرفتم تلف کردم، مثلش به گردنم اومده. حالا که اومدم مثل رو پرداخت کنم، اعواز اتفاق افتاده، تخم مرغ نیست در بازار. میریم مثل قیمت پرداخت کنیم، به هر جا زنگ میزنیم میگیم تخم مرغ کیلو چنده که ما میخوایم قیمت پرداخت کنیم، میگن تخم مرغ در بازار نیست. قیمت وقتی چیزی که نیست قیمت نداره دیگه، چه قیمتی ما پرداخت کنیم؟ خب معلومه دیگه، مجبوریم قیمت اون روزهایی که بوده پرداخت کنیم، مجبوریم قیمت اون روزهایی که بوده پرداخت کنیم. درسته الان تخم مرغ در بازار نیست، ولی قبلا که بود، اون موقع که بود کیلو چند بود؟ خب وقتی نگاه میکنیم به گذشته، شما حسابشو بکنید تو این چند ماه گذشته چقدر قیمت تخم مرغ نوسان داشته. یه موقعی تخم مرغ تو بازار خیلی زیاده، قیمتش میاد پایین، یه موقعی خیلی کمه، قیمتش میره بالا، یه موقعی هم متوسطه، یعنی هست به اندازه کافی ولی زیاد نیست، قیمتش متوسطه. یعنی یه موقعی تخم مرغ اونقدر زیاد میشه که میگن کیلوی 15 تومن، یه موقعی اونقدر کم میشه که میگن کیلوی 50 تومن، یه موقعی هم هست در حد کیلو 20 تومن و اینا فرض کنید که میمونه. الان که تخم مرغ در بازار نیست، به قول قدیما ما طلبه بودیم میگفتن لولت تخم مرغ لهلکت طلبه، خدا کنه که هیچ وقت نایاب نشه و الا خلاصه اسلام در خطر، هممون هلاک میشیم. ولی الان که ما میخوایم قیمتش رو پرداخت کنیم که اعواز اتفاق افتاده، الان که نیست تو بازار که بگیم چنده، باید قیمت اون موقعی که بوده حساب کنیم. اون موقعی هم که بوده یه زمانای قیمتش خیلی پایین بوده، یه زمانای قیمتش خیلی بالا بوده، یه زمانای قیمتش متوسط بوده. قیمت چه موقعشو باید حساب کنیم؟ قطعاً قیمت اون موقعی که خیلی پایین بوده نباید پرداخت کنیم. ما که ضامنیم نباید بگیم اون موقعی که ارزون بود چند بود. باید یا قیمت متوسط رو حساب کنیم یا قیمت گرانش رو حساب کنیم. با این توضیحی که دادم، اشکالاتی که مطرح شده، اشکالی که مرحوم شهیدی مطرح کردن وارد نیست. حالا ببینیم عبارت رو، میخوام وقتمون کمه دیگه توضیح نمیدم، میریم تو عبارت. ثم ان فی معرفت قیمت المثل مع فرض عدمهی اشکالن، سپس در شناخت قیمت مثل در فرضی که نبوده باشد، در فرض عدم مثل، در فرضی که مثل در بازار موجود نباشد، اشکالی وجود داره. اشکال چیه؟ من حیث، از این جهت اشکال که من حیث ان العبره به فرض وجودهی ولو فی غایت العزه کالفاکهه فی اول زمانها او آخرهی او وجود المتوسط، از این جهت اشکال که اعتبار در تقویم. خوب دقت کنید، این مقدمه رو اضافه کنید، این مقدمه رو تو ذهنتون داشته باشید که بابا موقعی که اعوازه، موقعی که تخم مرغ تو بازار نیست، که نمیتونیم بریم بگیم الان تو بازار چنده. نیست تو بازار، الان قیمتی نداره چون نیست، سالبه به انتفاع موضوعه. باید بگیم اون موقعی که بود، اون موقعی که بود چند بود، درسته؟ حالا اون موقعی که بود، موقعهایی که خیلی بود رو باید حساب کنیم یا موقعهایی که کمتر بود؟ اون موقعی که تخم مرغ شد کیلو 50 تومن رو باید حساب کنیم یا اون موقعی که شد کیلوی 15 تومن؟ از این جهت اشکال که عبرت اعتبار در عبرت در تقویم، در قیمت گذاری، اعتبار در تقویم گذاری به فرض وجود شی هست، ولو در غایت نایابی، عزت یعنی نایابی، ولو فی غایت العزه، اون موقعی که خیلی کمیاب بوده، مانند میوه در اول زمانش یا آخرش. میدونید مثلا هندوانه اولش که میرسه گرونه، بعد هی ارزون میشه، دوباره آخرای فصلش گرون میشه. میوه ها اینجوری هن دیگه، توت فرنگی اولش که میاد یا این گوجه سبزا اولش که میاد خیلی گرونه، ولی بعدن ارزون میشه. ایشون میخوان مثال بزنن برای فی غایت العزه، اون موقعی که میوه خیلی نایاب، چیز مبیع خیلی نایابه، میگن مثل میوه اول وقتش و آخر وقتش. او وجود المتوسط، یا فرض وجود متوسط رو باید در نظر بگیریم. یعنی اون موقعی که میوه نه اونقدر کمه، نه اونقدر زیاده، نه اونقدر زیاده که دیگه بازار نداشته باشه، قیمت نداشته باشه، نه اونقدر کمه که قیمتش خیلی نجومی باشه. کدومش رو باید در نظر بگیریم؟ قیمت زیاد رو باید در نظر بگیریم یا قیمت متوسط رو؟ از ظاهر هو الاول، ظاهر اینه که ما باید غایت العزه رو در نظر بگیریم، قیمت در زمانی که خیلی گرونه، قیمت در زمانی که کمه در بازار. یه موقعهایی تخم مرغ در بازار کمه، اون موقعها چنده؟ الان هم همون قیمت رو در نظر باید بگیریم. یه موقعهایی توت فرنگی در بازار کمه، اول فصلش چنده؟ الان هم همون قیمت رو باید در نظر بگیریم، نه قیمت متوسط رو و نه قیمت کم رو، از ظاهره و بل اول. اما یه نکته دارم که دیگه فرصت نمی‌کنیم عبارت رو بخونیم، توضیح بدم، حالا حیف اینا دوباره جلسه بعد با معطلش بشیم. می‌فرمان که وقتی میگیم قیمت زمان نایابی رو، منظورمون از نایابی، نایابی هست که بالاخره بعضیا رغبت پیدا می‌کنن و می‌خرن. ببینید یه چیزایی کمیاب هست، کمیابه، ولی بالاخره قیمتش در حدی هست که حالا اگه همه مردم نمیتونن بخرن، یه عده از مردم میرن بخرن اون رو برای خودش. مثلا توت فرنگی فرض کنید که کیلوی 50,000 تومانه. کیلوی 50,000 تومان ممکنه خیلی ها نتونن بخرن، ولی یه آدمایی پیدا میشن که میگن باشه، حالا دوست داریم، هوس کردیم، اگه 50 تومان هم هست میخریم. در این موارد ملاکه. ولی بعضی از موقع‌ها، بعضی از موارد قیمت اونقدر میره بالا، یعنی یه شیئی اینقدر نایابه، اینقدر کمیابه که فقط یه دونش دست این آقای ابراهیمیه. آقای ابراهیمی هم طمع کرده، هر چی میگیم آقای ابراهیمی ما الان باید مثل پرداخت کنیم، بی زحمت اینو بفروش، میگه نمیفروشه. خواهش میکنیم، دستتون رو میبوسیم، تو رو خدا بفروش. میگه اگه میخوای بفروشم باید مثلا ماشین پراید تو بدی. حالا 1 کیلو توت فرنگی ما میخوایم ازش بخریم، مثل رو پرداخت کنیم. میگه اگه میخوای باید ماشین پراید تو بفروشی. تو این گونه موارد، این گونه موارد هیچ کی حاضر نیست اون ثمن رو پرداخت کنه. این گونه موارد حتی اون پولداراش هم حاضر نیستن به خاطر توت فرنگی اون پول رو پرداخت کنن. این فرق داره با اینکه توت فرنگی به جای 10,000 تومان بشه 50,000 تومان. موقعی که به جای 10,000 تومان بشه 50,000 تومان، بالاخره یه عده هوس توت فرنگی میکنن، جیبشون هم پر پول میخرن. ولی موقعی که ایشون داره 1 کیلو توت فرنگی رو میگه با ماشین تو در مقابلش بدی، این آدم پول دارم به خاطر توت فرنگی این کار انجام نمیده مگر ضرورت باشه. مثلا مریضش داره میمیره، دکتر گفته تنها داروش اینه که اونو بدی، چاره ای نداره برای اینکه مریضش بمونه، حاضر پرایدش رو بده اون 1 کیلو رو بخره. این گونه موارد ملاک نیست. اون جاهایی که قیمت به حدی بالا رفته، یعنی جنس کمه، فقط یه نفر داره، اون یه نفرم پول خونه باباشو میخواد و قیمت به حدی بالا رفته که اغلا به خاطر اون شی در حالت عادی حاضر نیستن اون پول رو پرداخت کنن، اون قیمت ملاک نیست. پس این که میفرمان که قیمت در غایت عزت و نایابی مراده، مرادشون غایت نایابی هست که مردم براش پول میدن، لکن اینو مقیدش میکنن، لکن مع فرض وجودهی به حیث و یرغب و فی بیعهی و شرائه. لکن وقتی میگیم فی غایت العزه، در جایی که بالاخره وجود داشته باشه، به طوری که رغبت میشه در بیع و شرائش، هنوز آدمایی هستن که در مقابل این قیمت بالا پول بدن. فلا عبرت به فرض وجودهی عندما یستغنی عن بیعه به حیث و لا یبیعه الا اذا بذل له عوض لا یبذله الراغبون فی هذا الجنس به مقتضى رغبتهم. میفرمان که پس اعتباری نیست به فرض وجود اون مبیع در نزد کسی که بی نیاز است از بیع آن، به طوری که پررو شده نمی فروشد آن را مگر زمانی که بذل کنید به او عوضی را که بذل نمی کنن اون عوض را راغبون در اون جنس به مقتضای رغبتشون. یعنی طرف اون 1 کیلو توت فرنگیشو اینقدر قیمت بالا میگه که اونایی که به خاطر توت فرنگی میان خرید، میل به توت فرنگی دارن، حاضر نیستن اون پولو بدن، ولو جیبشون پر پول باشه، ولو از اون پولای اختلاس خلاصه نجومی تو جیبشون باشه که نمیدونن چه جوری خرجش کنن، ولی دیگه اینو حاضر نیستن به خاطر توت فرنگی این پول رو پرداخت کنن. بله اگه مجبور باشن چرا؟ نعم لو الجع الى شرائه لغرض آخر بذل ذلك. بله اگر که مجبور بشن، لو الجع ضمیرش میخوره به مشتری، اگه مشتری مجبور بشه به خریدنش به خاطر یه غرض دیگری میخره، غرض آخر یعنی به مقتضای رغبتش به توت فرنگی این کارو انجام نمیده ها، به خاطر خود اون مبی این کارو انجام نمیده، ولی یه غرض دیگری هست که مجبوره دیگه، مجبوره که هر قیمتی داره پرداخت کنه. مثال میزنن، تون بخونیم مثالشو، چیز خاصی نداره. کما لو فرز الجمد فی السیف عند ملک العراق، هم مثل این که فرض شود یخ، جمد یعنی یخ، جمدم میتونید بخونید، جمدم میتونید بخونید، مثل این که فرض بشه جمد یعنی یخ در تابستان در نزد ملک عراق، به حیث لا یعطیه، به طوری که اعطا نمی‌کند آن را، الا ان یبذله به ازاء اتاق الخیل و شبهها، به طوری که اعطا نمی‌کند اون جمد را اون ملک عراق مگر اینکه بذل کند ملک اون جمد را در مقابل گله اسب. اتاق یعنی گله، دسته، خیلم که یعنی اسب. یبذله هوش میخوره به ملک، هوش میخوره به جمد. اون ملک اعطا نمیکنه مگر اینکه بذل کنه اون جمد را در مقابل گله اسب و مانند آن. فان الراغب فی الجمد فی العراق من حیث انه راغب لا یبذل هذا العوض به ازائه. کسی که تو عراق یخ میخواد، رغبت به یخ داره، تابستون میخواد یه شربت آب لیموی خنک بخوره، از این حیث که راغبه به یخ هست بذل نمیکند این عوض را، از این حیث که یخ میخواد حاضر نیست گله اسبش رو بده. و این نما یبذله همانا بذل میکند این ثمن کثیر را، من یحتاج و الیه لغرض آخر، کسی که میخواد احتیاج داره به اون جمد به خاطر غرض دیگری، کسی که به خاطر یه غرض دیگری احتیاج داره حاضر این پول رو پرداخت کنه، این ثمن کثیر رو اختیار کنه، و الا کسی که رغبتش به یخ یخ میخواد این پول رو نمیده. غرض دیگه مثل چی؟ کل اهداء الى سلطان قادم الى العراق مثلا، او معالجت مشرف على الهلاكه بهی و نه به ذالک من الاغراض. مثل این که میخواد، اونی که میخواد پول زیاد رو پرداخت کنه حاضر برای یخ یه گله اسب آزاد کنه، برای چی؟ مثلا میخواد اهدا کنه به سلطانی که داره به عراق میاد، مثلا پادشاه یه کشور دیگری داره میاد تو عراق، اینا قبیلهشون مرزنشینه، میخوان استقبال کنن از پادشاه، مجبورن بالاخره، نمیتونن آب داغ بذارن جلوش، مجبورن یه یخی تهیه کنن، یه شربت خنکی براش آماده کنن. عوضش اگر که یه گله اسب آزاد کنه، این یخو بخره، استقبال کنه از پادشاه مجاور، چند برابرش به دست میاره. مثال دیگهش، او معالجت مشرف علی الهلاک، یا میخواد یه مریضی که مشرف به هلاکت و موت اون رو معالجه کنه و نجات بده، و نه به ذالک من الاغراض، مانند اینها از غرضها. و لذا لو وجد هذا الفرد من المثل لم یقده فی صدق تعذر کما ذکرنا فی المسئله الخامسه. میفرمان به خاطر همینه، به خاطر همین مطلبی که گفتیم، اگر این فرد از مثل یافت شود، اگر این فرد از مثل یافت شود، قدحی وارد نمی کند در صدق تعذر، همچنان که در مسئله خامسه گفتیم. ایشون در مسئله خامسه گفتن مراد از تعذر چیه؟ مراد از تعذر این نیست که اصلا نباشه، ممکنه یه دونه باشه ولی طرف خیلی گرون میخواد بفروشه، اونم تعذر به حساب میاد. تو مسئله پنجم گفتن اگر که مثل وجود داره ولی در نزد یه کسیست که نمیفروشه مگر با بذل یه ثمن کثیر غیر متعارف، گفتن اونجا بازم اعواز صدق میکنه. درسته که مثل هست، الان من باید گندم پرداخت کنم، مثل هست، گندم تو کیسه این آقای همسایه ما هست، ولی چون این گندمشو نمیده مگر در مقابل قیمت کثیر، اعواز صدق میکنه و من میتونم قیمت رو پرداخت کنم. یه مبتدا خبر دیگه بخونیم تمام. فکل موجودن، این کل موجودن مبتدا، فلا عبرته آخر خط خبرش، فکل موجودن لا یقده وجوده فی صدق تعذر فلا عبرته به فرض وجودهی فی تقویم عند عدمه. هر موجودی، هر مثل موجودی که ضرر وارد نمی کند وجودش در صدق تعذر، یعنی اگه باشه، اگه اون مثل باشه بازم تعذر هست، چنین مثلی اعتباری نیست به فرض وجودش در قیمت گذاری موقعی عدم اون مثل. یعنی اگر که گندم همسایم داره میگه یه پراید بده تا یه کیلو گندم بدم، اینجا وجود گندم ضرر وارد نمیکنه که بگیم اعواز هست. خب چنین وجودی که به اعواز ضرر وارد نمیکنه، موقع قیمت گذاری هم قیمت اونو دیگه در نظر نمیگیریم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.